ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
راکت های فلسطینی به جنوب اسرائیل اصابت کرد. روزنامه کارگزاران توقیف شد. و اتحادیه اروپا ممنوعیت کار رادیوهای خارجی در جمهوری آذربایجان را محکوم کرد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه است. در شامگاه آخرین روز از سال 2008 میلادی، یعنی 31 دسامبر برابر با 11 دی ماه از سال 1387 خورشیدی، مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، خبرها رو با اخباری در ارتباط با آخرین تحولات از جنگ اسرائیل و گروه حماس آغاز میکنیم. شبه نظامیان فلسطینی امروز دو راکت دوربرد به جنوب اسرائیل شلیک کردند که در فاصله حدود 50 کیلومتری در یک مدرسه خالی در شهر بئرشعوه فرود آمد، اما تلفاتی در بر نداشت. به گفته خبرگزاری ها این دورترین نقطه در خاک اسرائیل است که در تیررس فلسطینی های غزه قرار گرفته است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که با اصابت موشک به شهر بئرشعوه اکنون بیش از 800 هزار نفر از جمعیت این کشور در تیررس راکت‌های فلسطینی قرار دارند. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کرده است که در صورت ادامه حملات اسرائیل به باریکه غزه، هدف‌های دورتری را در خاک این کشور هدف قرار خواهد داد. امروز همچنین دو راکت دیگر نیز به شهر اشکلون در شمال غزه اصابت کرد و باعث زخمی شدن یک غیر نظامی شد. در تحولی دیگر، فوزی برهوم، سخنگوی جنبش حماس، امروز در بیانیه اعلام کرد همه تلاش هایی که برای پایان جنگ و اعلام آتش بس صورت گرفته است، جلاد و قربانی را در یک جایگاه قرار می‌دهد. سخنگوی حماس افزود تلاش جامعه عرب و کشورهای جهان باید بر این امر متمرکز باشد که تهاجم به غزه متوقف شود. نقاط مرزی بازگشایی، تحریم‌ها برداشته و خرابی‌های غزه بازسازی شود. اتحادیه اروپا دیروز پس از اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه خواستار توقف بی‌قید و شرط حملات راکتی حماس به اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به غزه شده بود. اسوی وزیران خارجه کشورهای عرب امروز در قاهره تشکیل جلسه دادند تا بتوانند با هماهنگی با یکدیگر موضع واحدی در برابر حملات اسرائیل به غزه اتخاذ کنند. اما در ایران، روزنامه کارگزاران در آستانه پایان یافتن اولین سال انتشار دوره جدیدش توقیف شد. محمد پرویزی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، به خبرگزاری ایلنا گفت روزنامه کارگزاران در تاریخ 10 دی ماه در مطلبی به گفته او جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی را تطهیر کرده و مدافعان فلسطینی را گروهی تروریست خوانده است. در همین مجله شامگاهی در این باره بیشتر خواهید شنید. و در خبری دیگر، اتحادیه اروپا ممنوعیت کار ایستگاه‌های رادیوهای بین‌المللی در جمهوری آذربایجان را به ضرر توسعه همکاری‌های اقتصادی این اتحادیه با دولت باکو دانست. مسئول کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت این ممنوعیت باعث می‌شود که شنوندگان این رادیوها از منابع مستقل و با ارزش اطلاعات محروم شوند. جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که مجوز پخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا و بی بی سی را لغو کرده است و این شبکه‌های رادیویی دیگر نمی‌توانند از موج رادیویی این کشور استفاده کنند. هلیکوپترهای ارتش پاکستان امروز در تلاش برای ایمنسازی مسیر تدارکاتی نیروهای غربی در افغانستان به شبه نظامیان طالبان در گذرگاه خیبر حمله کردند. پس از این حمله هوایی، نیروهای زمینی ارتش پاکستان نیز با حمایت تانک‌ها مسیر گذرگاه را پاکسازی خواهند کرد. و در ایران، محمود احمدی نژاد که امروز در زاهدان سخن می‌گفت، با اشاره به حملات اسرائیل به غزه به انتقاد از کشورهای عرب پرداخت و گفت اتحادیه عرب کی می‌خواهد کاری بکند.
محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می‌شنویم. اسرائیل طرح پیشنهادی آتش‌بس فرانسه را غیر واقع بینانه خواند، اما بررسی‌ها برای دستیابی به طرح آتش‌بس دائمی همچنان در جریان است. درباره آخرین تحولات در نوار غزه جزئیات بیشتری خواهیم شنید. روزنامه کارگزاران توقیف شد. گفتگویی داریم با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. و از یک رسوایی ادبی خواهیم شنید. ادعای نویسنده‌ای که داستان کتابش را خاطرات خود از هولوکاست خوانده بود، ساختگی از آب درآمد. همه اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. اسرائیل امروز چهارشنبه پیشنهاد فرانسه را برای اینکه آتش‌بسی 48 ساعته برقرار شود تا بتوان به غزه کمک‌های بشردوستانه رساند، واقع‌گرایانه ندانست. در همین حال راکت‌های حماس دیشب و امروز برای نخستین بار به شهر بئرشبا در جنوب اسرائیل اصابت کرد. اطلاعات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
دولت اسرائیل ضمن اعلام اینکه امروز پیشنهادهای بین المللی را در مورد برقراری آتش‌بس دائمی بررسی می‌کند، پیشنهاد فرانسه را در همین زمینه غیر واقع بینانه خواند و آن را رد کرد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه دیروز سه‌شنبه خواستار برقراری آتش‌بس فوری شده بود.
این کنورژانس پور دمانده ان سسه الفو ایمیدیا تریو هومانیتر سی لون وو می ایل فو که سو سسه الفو کی پرمتره لاکسس.
برای برقراری فوری آتش‌بس اتفاق نظر وجود دارد، ولی این آتش‌بس که اجازه کمک‌های بشردوستانه نیز خواهد داد، باید دائمی باشد و باید رعایت شود، وگرنه آتش‌بس‌های زیادی بوده که رعایت نشدند.
اسرائیل این پیشنهاد را به دلیل اینکه تضمینی برای قطع موشک پرانی‌های حماس در آن وجود ندارد، نامعقول و غیر منطقی دانست. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت پیشنهادهای متعددی از نقاط مختلف جهان برای برقراری آتش‌بس دریافت شده و گفتگو با طرف‌های پیشنهاد کننده جریان دارد تا به یک آتش‌بس دائمی برسیم، به شرطی که طرحی جدی باشد تا به موشک پرانی فلسطینی‌ها کاملاً پایان دهد. سخنگوی اسرائیلی گفت در مورد اینکه حماس موشک پرانی و تجهیزش به جنگ افزار را پایان دهد، تضمین‌های جدی لازم است. وی تأکید کرد که این تضمین‌ها شرط لازم برای برقراری آتش‌بس دائمی است. حماس نیز پیشنهادهای آتش‌بس را غیر منصفانه خوانده و گفته است که این پیشنهادها جلاد و قربانی را در یک جایگاه قرار می‌دهد. حماس گفته است هر پیشنهادی باید شامل قطع تهاجم، رفع محاصره و گشایش نقاط عبور مرزی باشد. حملات هوایی اسرائیل به غزه دیشب و امروز ادامه داشت. به گفته ارتش اسرائیل این حملات بر ساختمان‌های دولتی و نقب‌هایی که فلسطینی‌ها در مرز غزه و مصر حفر می‌کنند متمرکز است. به گزارش پلیس اسرائیل امروز دست کم 20 راکت حماس به مناطق جنوبی اسرائیل خورد، از جمله 4 راکت از نوع گراد به شهر بئرشبا مرکز منطقه نقب یا نگب اصابت کرد. این امر نشان می‌دهد که برد موشک‌های حماس به 40 کیلومتر افزایش یافته است. این حملات تلفات جانی به بار نیاورد. در زمینه تلاش‌های دیپلماتیک در اسرائیل گفته شد که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه آینده به اسرائیل می‌رود، اما مقامات فرانسوی گفتند باید ابتدا منتظر نتایج گفتگوهای وزیر خارجه اسرائیل با نیکولا سارکوزی شد که قرار است فردا در پاریس انجام گیرد. وزیران خارجه اتحادیه عرب نیز قرار است امروز در قاهره گرد هم آیند. در 5 روز حمله اسرائیل به غزه تا به حال 390 فلسطینی کشته و بیش از 1900 نفر زخمی شدند. بر اساس آمار سازمان ملل 25% از قربانیان غیر نظامی هستند. 4 نفر نیز در اسرائیل به قتل رسیدند. در غزه مواد غذایی کمیاب و برق بیشتر محلات قطع است و بیمارستان‌ها با مشکلات فراوان روبرو هستند. به گفته اسرائیل امروز 106 کامیون حاوی کمک‌های بشردوستانه جهانی از گذرگاه مرزی با اسرائیل وارد غزه شد.
تازه‌ترین تحولات در نوار غزه و مذاکرات برای رسیدن به آتش‌بس در میان دو طرف اسرائیل و حماس، گزارش حمید فاطمی را شنیدیم. اما تحولات در نوار غزه و نوع انعکاس آن در یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب ایران موجب تعطیلی این روزنامه شد، روزنامه کارگزاران. محمد پرویزی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به خبرگزاری ایلنا گفت روزنامه کارگزاران در تاریخ 10 دی ماه در مطلبی به گفته او جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی را تطهیر کرده و مدافعان فلسطینی را گروهی تروریست خوانده است. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه حکم توقیف روزنامه کارگزاران را امروز هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده است گفت که در این روزنامه مدافعان فلسطینی به پناه گرفتن در کودکستان‌ها و بیمارستان‌ها متهم شدند و آنها را موجب مرگ کودکان و غیر نظامیان معرفی کردند. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران.
در واقع از صبح امروز بحث توقیف روزنامه کارگزاران به یک معنا مطرح شد. ابتدا خبر داده شد که تذکری از طرف وزارت ارشاد به مسئولین روزنامه کارگزاران داده شده، اما این به معنای توقیف نبود و همه خوشبین بودند که چنین مسئله ای اتفاق نیفته و مسئله هم برمیگشت به اطلاعی که دفتر تحکیم وحدت داده بود در مورد مسائل خارجی و حوادثی که در غزه اتفاق میفته و به گونه ای در اون دو طرف ماجرا رو دخیل دونسته بود در زمینه حوادثی که اتفاق افتاده. اما بعد از که جلسه هیئت نظارت مطرح شد، این شایعه تقویت شد که هیئت نظارت به بهانه این اطلاعیه میخواد روزنامه کارگزاران رو توقیف بکنه. به این مسئله بعد از مدتی تایید شد.
میتونین شما حدسی بزنید درباره دلیل اصلی توقیف این روزنامه؟
همیشه یک بهانه مطرح میشه تا مواردی رو که در جهت حذف روزنامه‌های مستقل دگراندیش و نزدیک به اصلاح طلبان هست از دور خارج بکنن. اگر نه، من فکر میکنم اولین بار هست که اطلاعی در مورد تحولات منطقه‌ای در خارج و بحث فلسطین و حوادثی که در غزه اتفاق میفته باعث توقیف شده. استنادی که به قانون مطبوعات شده مواردی رو که میتونه به این مسئله برسه در واقع شاید به مخالفت با موازین اسلامی مطرح میکنه که در ادامهش بحث مطالب بر اساس جمهوری اسلامی، یعنی بحث موازین اسلامی رو در سطح دنیا مطرح نمیکنه. شاید تنها موردی که بشه فکر کرد که بهش استناد کردن توقیف کردن همچین مسئله‌ای هست و طبیعتاً چنین اقدامی خلاف قانون هست، مخصوصاً هیئت نظارت اگرچه به تفسیری که اشاره می‌کنه میتوان نشر را توقیف کرد و به دادگاه فرستاد، ولی طبیعتاً اون نگاهی که قانون‌گذار داشته در مورد مطالب ایران و تحولات اسلام در ایران هست، نه بحث یک درگیری و جنگی که در خارج اتفاق افتاده. اما طبیعتاً ما این مسئله رو باید در یک روند بدونیم، اینکه انتخابات نزدیک هست و تمام تلاش جریانی که با این موضوع مواجه هست که دولت احمدی نژاد شانس چندانی برای پیروزی نداره، این خواهد بود که فعالیت‌های سیاسی و مدنی رو در ایران محدود بکنه. الان احزاب مثل مشارکت، مثل سازمان مجاهدین انقلاب، اینها نشریه نداشتن. الان ما شاهد این مسئله هستیم که کارگزاران هم با توقیف روزنامه‌شون با چنین مسئله‌ای مواجه شدن. البته باید یک مقدار بدبینانه ترش هم این مسئله رو مطرح کرد که این نوع توقیف و بستن روزنامه کارگزاران در پی روزنامه میهن که با آقای کرباسچی تعلق داشت، یک نوع دهنکجی به آقای هاشمی و در نگاه نقادانه ایشون به مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه.
آقای سرخیز، این اتفاق پیشاپیش برگزاری انتخابات میفته و یکی از ارگانهای مربوط به احزاب اصلاح طلب از دست میره. این اقدام به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فعالیت‌های انتخاباتی پیش روی احزاب اصلاح طلب و به ویژه کارگزاران سازندگی؟
اگرچه جریان اقتدارگرا تصورش این هست که با توقیف روزنامه کارگزاران میتونه یک نوع گسست اطلاعاتی بین مردم و جبهه اصلاحات رو ایجاد بکنه، ولی واقعیت امر این هست که توقیف فله مطبوعات که موجب شده تاکنون بیش از 200 روزنامه و مجله و ماهنامه و فصلنامه در واقع توقیف بشن، فضا رو به گونه‌ای برده و پیشرفت فناوری که رسانه‌ها دیگه در چارچوب روزنامه‌ها و ارگان‌های حزبی نیست که مطرح هستن و مردم بخش زیادی از اطلاعات خودشون رو از طریق سایت‌های خبری، وبلاگ‌ها، رادیوهای فارسی زبان و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان کسب می‌کنند. هرچند که این مسئله باعث نمیشه که این اقدام که اقدامی علیه قانون اساسی و علیه اصول اولیه آزادی بیان و قلم هست رو ما محکوم نکنیم.
در روزنامه کیهان امروز یک مطلب کوتاهی هست در مورد این مسئله که نوشته روزنامه کارگزاران به انتشار بخشی از بیانیه طیف دفتر تحکیم وحدت پرداخت و در واقع داره متهم میکنه این روزنامه رو.
ببینید همیشه کیهان آتش تهیه رو میریزه که وزارت ارشاد و هیئت نظارت اخیراً علیه مطبوعات دگراندیش، آزادیخواه و مستقل و نزدیک به اصلاح طلبها دست به اقدام بزنه. اما به مواردی که استناد شده، مواردی نیست که صرف درج یک اطلاعیه، اون رو از یک جریان سیاسی باعث توقیف بشه. در نهایت این هست که کسانی میتونستن اطلاعیه بدن و در رد این تفکر و این اندیشه و این قضاوت مطلبی رو بدن و طبیعتاً روزنامه کارگزاران اون رو چاپ میکرده.
صدای عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران را میشنیدیم که درباره تعطیلی روزنامه اصلاح طلب کارگزاران و توقیف این روزنامه به دنبال چاپ مطلبی درباره تحولات نوار غزه توضیح میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همزمان با ادامه بحران غزه، حمله های لفظی مسئولان ایرانی به دولت های مصر، اردن و عربستان سعودی و همچنین تجمع های اعتراض‌آمیز دانشجویان بسیجی در برابر دفتر حافظ منافع مصر و سفارت اردن در تهران همچنان ادامه دارد. بسیج دانشجویی همچنین از ثبت نام 20,000 دانشجو در یک روز برای عملیات شهادت طلبانه خبر داده است. گزارشی از علیرضا کرمانی در همین زمینه.
تجمع بزرگ دانشجویان استشهادی در مقابل سفارت اردن برگزار می شود. ثبت نام 20,000 دانشجو برای عملیات شهادت طلبانه. حمله مجدد دانشجویان به سمت دفتر حافظ منافع مصر در تهران. تسخیر 2 ساعته باغ سفارت انگلستان در قلهک. درخواست دانشجویان بسیجی از تمامی دانشجویان جنوب کشور برای تحصن در برابر پالایشگاه آبادان و نیروی انتظامی به منظور اعلام همدردی با مردم غزه در میان تجمع کنندگان در برابر دفتر حافظ منافع مصر در تهران شمع توزیع کرد. اینها عنوان خبرهایی است که خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کرده‌اند. به عنوان میداندار اصلی در همه این خبرها از دانشجویان بسیجی نام برده می شود. در این میان اما اگرچه اسرائیل متهم اصلی است، اما حمله ها متوجه مصر، اردن و عربستان است. خواسته اصلی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عربی چیست؟ احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران.
ایران احساس میکنه که عملا ابزار برای تاثیرگذاری بر اون منطقه محصور نداره. خب خان آخا، انتظارش از اعراب این است که ترتیباتی رو اتخاذ کنند که جنگ هر سریعتر متوقف بشه، اما اعراب ظاهرا علاقه به این کار ندارند. اونها هم حماس رو نوعی تهدید علیه خودشون حس میکردن و بنابراین به نظر میرسه که اونها هم یک نوع توانی پشت پرده با اسرائیل برای برچیدن بساط حماس از نوار غزه رو انجام داده باشن.
یک هفته پیش سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از هدایت بسیج دانشجویی در جهت صحیح سخن گفت و از اینکه اگر نیاز باشد بسیج دانشجویی به اقداماتی مشابه 13 آبان دست خواهد زد. 13 آبان یادآور اشغال سفارت آمریکا در تهران است. حالا یک هفته پس از سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران، این تنها نام بسیج دانشجویی است که از باغ تابستانی سفارت انگلیس در قلهک گرفته تا خیابان‌های جلو دفتر حافظ منافع مصر و سفارت اردن در تهران به گوش می‌رسد. مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یک تشکل باسابقه دانشجویی در ایران، حرکت‌های اعتراضی دانشجویان بسیجی را یک حرکت مستقل دانشجویی نمی‌داند.
این جریان با پتانسیل بالای رسانه‌ای و پتانسیل بالای امکانات مالی رفاهی داره فعالیت‌های خودش رو گسترش میده. بسیج دانشجویی ما رو سرداران ما کنترل می‌کنه. باز جریانی که از بیرون دانشگاه به او خط داده میشه که در 13 آبان دوباره بسازه. پس این وقایعی که در حال حاضر داره به وجود میاد، مثل مسئله فلسطین که حق طبیعی هم هستش که هر کسی بتونه نسبت به اون انتقاد بکنه، و حتی مسئله‌ای که جدیداً اتفاق افتاد یعنی باغ قلهک، هیچکدوم اونها رو من در زمره فعالیت دانشجویی نمی‌بینم. و جریانی هم هستش در مقابل اونها اگه بخوای موضع‌گیری بکنی با توهم اینکه تو با وسیله هستی با اونها برخورد می‌کنه.
اما در کنار نام دانشجویان بسیجی، از میان مسئولان ایرانی این روزها بیشتر سخنان محمود احمدی نژاد به گوش می‌رسد. او روز سه‌شنبه بیانیه‌ای خطاب به ملت‌های جهان صادر کرد. روز چهارشنبه هم محمود احمدی نژاد در زاهدان دبیر کل سازمان ملل و دولت‌های منطقه را نصیحت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اما همچنین گفت: بعضی میگویند فلسطینی‌ها مقاومت می‌کنند اما سودش را مردم ایران می‌برند. این اشتباه است، چون ملت ایران در خط اول مبارزه قرار دارد. پایان نقل قول. آیا جمهوری اسلامی ایران برای تغییر اوضاع در خاورمیانه و باریکه غزه از اهرم‌ها و ابزارهای لازم نیز برخوردار هست؟ احمد زیدآبادی.
چون اهرم ویژه‌ای وجود نداره، این منجر میشه به همین دعواهای لفظی و تعرض‌های کلامی که قاعدتاً بر وخامت اوضاع می‌افزایه. کشورهای عربی به عکس العمل می‌افتند. اگر هم بخوان حمایت از حماس بکنن، خب خانه‌خواه همین رو هم سعی می‌کنند انجام ندن و اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که ایران پشت حماس هست و حماس به نحوی وابسته به ایران. این در مجموع اوضاع رو بدتر از آنچه هست خواهد کرد.
در میان همه اینها اما حضور مهدی کروبی در تجمع میدان فلسطین تهران خبرساز شد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، مهدی کروبی که در تجمع ضد اسرائیلی شرکت کرده بود با شعار ضدیت با ولایت فقیه و اتهام منافق بودن از سوی عده‌ای بدرقه شد. اما شگفت انگیزتر از این، روزنامه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: در نظام جمهوری اسلامی این قبیل اقدامات مخصوص رهبری است.
تحولات غزه در ایران، موضع‌گیری برخی مسئولان و تحرکات دانشجویان بسیجی در این زمینه. گزارش علیرضا کرمانی بود. و اما روزانه بسیاری از شنوندگان رادیو فردا با پیامگیر ما تماس میگیرن و با ضبط پیام خودشون روی این پیامگیر که 24 ساعت شبانه روز آماده ضبط پیام‌های شماست، صدای خودشون رو از طریق رادیو فردا به دیگر شنوندگان میرسونن. پیش از اینکه به شماری از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا گوش بدیم، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه برای شما اعلام می‌کنم: 00420221144113. تکرار میکنم: 00420221144113. پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز آماده ضبط پیام های تلفنی شماست.
بنده از مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران میخوام دست دخالت از فلسطین دست بردارند، چون تمام عرب راضی هستند که اسرائیل فلسطینیان را سرکوب کند. مسئولین باید فکری به حال مردم ایران بکنند.
من میخواستم بگم که هولوکاست واقعی در اروپا صورت نگرفته، بلکه یک مسئله دروغین بوده. هولوکاست واقعی در غزه صورت گرفته است. با تشکر، مجید رایان هستم از خوزستان.
من از ایران تماس میگیرم، از استان فارس. من خواستم ببینم واقعا این فلسطین به چه درد ایران میخوره که این همه کمکش میکنه. این همه ماست ثروت ایران رو میبره برای من خرج میکنه. من به عنوان یه نوجوان ایرانی واقعا اعتراض دارم به همچین وضعی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست: 20420221144113. ساعت 19:24 به وقت تهران است. یادآوری میکنم که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا که در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه شده، میتونید از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. فیلتر شکن روزانه رادیو فردا که جدیدترین فیلتر شکن ما هست، کویکوه.com. کویکوه.com به این شکل نوشته میشه: KOOYEKOOH.com. کویکوه.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که شما رو مستقیما به وبسایت رادیو فردا هدایت میکنه. و ما به گزارش دیگری توجه کنید. روزنامه گاردین چاپ لندن به بهانه برملا شدن ساختگی بودن داستان یک کتاب خاطرات درباره هولوکاست یا کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم، نگاهی دارد به سوابق رسوایی‌های نظیر آن در بازار نشر آمریکا طی سال‌های اخیر. گلناز اسفندیاری و چکیده این مقاله.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد ضرب المثل انگلیسی که می گوید اگر آنقدر خوب به نظر می رسد که بخواهد واقعیت باشد، احتمالاً واقعیت نیست، باید آویزه گوش ناشرانی شود که شاهد برملا شدن ساختگی بودن داستان یک کتاب خاطرات دیگر هستند. تازه ترین مورد از این رسوایی کتابی است به نام فرشته بر حصار که داستان غم‌انگیز نجات یک پسر نوجوان یهودی از اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی است. اپرا وینفری، یکی از معروفترین چهره‌های تلویزیون آمریکا، این کتاب را ارزنده ترین داستان عاشقانه توصیف کرده بود. روزنامه گاردین می‌افزاید کتاب فرشته بر حصار خاطرات هرمن روزنبلات است که توضیح می‌دهد چگونه در زمانی که در یک بازداشتگاه یهودیان در آلمان به سر می‌برد، توانست با کمک یک دختر بچه 9 ساله از مرگ نجات یابد. این دختر بچه به مدت 7 ماه هر روزه برای او از روی حصار و سیم خاردار بازداشتگاه غذا پرتاب می کرد و او به همین طریق توانست از آن شرایط سخت جان سالم به در ببرد. نکته تعجب برانگیز و معجزه آسا این است که در تمام این مدت هیچ کس این دختر بچه را ندید. بعدها این دو در آمریکا ساکن شدند و به صورت تصادفی با یکدیگر آشنا شده و زندگی عاشقانه آنها آغاز شد. به نوشته گاردین، تمام این حسن تصادف‌ها و اتفاقات معجزه‌آسا در این داستان باعث شک و تردید بنگاه ناشر این کتاب برکلی و یا سوءزن رسانه‌های آمریکایی نشد. این کتاب قرار بود ماه آینده وارد بازار شود تا اینکه مجله نیو ریپابلیک از چند کارشناس و مورخ هولوکاست در مورد جزئیات این داستان نظرخواهی کرد. از جمله مواردی که این کارشناسان گفتند این بود که به خاطر نحوه ساختمان بازداشتگاه شلیبن بعید است این دو نفر توانسته باشند در کنار حصار همدیگر را ملاقات کنند. به دنبال انتشار این حقایق، هرمن روزنبلات نویسنده این کتاب اعتراف کرد که داستان حقیقی نیست و ساخته و پرداخته ذهن اوست و او به ناگزیر دستمزدی را که برای نگارش کتاب دریافت کرده بود پس داد. روزنامه گاردین سپس به موارد دیگری از انتشار داستان‌های ساختگی تحت عنوان کتاب خاطرات اشاره می‌کند. در ماه مارس خانم میشا دفونسکا، نویسنده کتاب میشا خاطراتی از سال‌های هولوکاست، اعتراف کرد که داستان وی، یعنی فرار از یک بازداشتگاه در آلمان نازی در سن 6 سالگی، پیمودن نیمی از خاک اروپا با پای پیاده و بعد هم زندگی با گله‌ای از گورکا، همه ساختگی بوده است. از کتاب خاطرات وی حتی یک فیلم سینمایی هم تهیه شد و بعدها معلوم شد که این زن حتی یهودی هم نیست. نمونه های دیگری که روزنامه گاردین به آن اشاره می کند، از جمله دو کتاب به قلم جیمز فری، نویسنده آمریکایی است. کتاب اول او با نام 1,000,000 قطعه کوچک به خاطر تعریف و تمجید برخی شخصیت های رسانه‌ای به یکی از کتاب های پرفروش زمان خود بدل شد. در این کتاب وی مدعی شده بود که کتاب جنگ و صلح تولستوی را در دوران بازداشت خود خوانده است. بعدها معلوم شد که وی فقط چند ساعت در بازداشت بود. در پایان روزنامه گاردین این سوال را مطرح می کند، آیا طولانی تر شدن فهرست کتاب های داستان جعلی و ساختگی و رسوایی های نویسندگان آن دیگران را از این کار منع خواهد کرد؟ و یا اینکه با توجه به اشتهای عظیم خوانندگان برای داستان های اغراق‌آمیز و درآمدهای سرشار نویسندگان و ناشران، این پدیده به حیات خود ادامه خواهد داد؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
یک شنونده رادیو فردا بدون ذکر نامش در اسمس خود به رادیو فردا می نویسد دولت ایران به ملت اجازه انتقاد و شکایت نمی دهد و هر کس که انتقادی بکند آن را مخالف قرآن و دین تلقی می کند. و شنونده دیگری به نام هادی از آباده در اسمس خود به رادیو فردا می نویسد هرچه به سر مردم غزه می آید زیر سر حزب الله است.
رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی. از کسانی که در نیم ساعت گذشته رادیو فردا را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته‌اید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان، این بار با علیرضا کرمانی.
شبه نظامیان فلسطینی امروز دو راکت دوربرد به جنوب اسرائیل شلیک کردند که در فاصله حدود 50 کیلومتری در یک مدرسه خالی در شهر بئر شعوه فرود آمد، اما تلفاتی در بر نداشت. به گفته خبرگزاری ها این دورترین نقطه در خاک اسرائیل است که در تیررس فلسطینی های غزه قرار گرفته است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که با اصابت موشک به شهر بئر شعوه اکنون بیش از 800 هزار نفر از جمعیت این کشور در تیررس راکت‌های فلسطینی قرار دارد. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کرده است که در صورت ادامه حملات اسرائیل به باریکه غزه، هدف‌های دورتری را در خاک این کشور هدف قرار خواهد داد. امروز همچنین دو راکت دیگر نیز به شهر اشکلون در شمال غزه اصابت کرد و باعث زخمی شدن یک غیر نظامی شد. وزیران خارجه کشورهای عرب امروز در قاهره تشکیل جلسه دادند تا بتوانند با هماهنگی با یکدیگر موضع واحدی را در برابر حمله‌های اسرائیل به غزه اتخاذ کنند. از آنجا که برخی از کشورهای عرب جنبش حماس را به رسمیت نمی‌شناسند، بین کشورهای عضو اتحادیه عرب بر سر چگونگی برخورد با بحران جاری اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان که ریاست اجلاس قاهره را بر عهده دارد در سخنرانی افتتاحیه گفت اگر مردم فلسطین پشت سر یک رهبری واحد قرار می گرفتند این کشتار وحشتناک به وجود نمی آمد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی افزود گروه‌های فلسطینی باید در کنار هم قرار بگیرند و یک دولت وحدت ملی تشکیل دهند. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب هم گفت کشورهای عرب باید موضوع حمله اسرائیل را به شورای امنیت ببرند، حتی اگر این خطر وجود داشته باشد که یکی از کشورهای عضو دائم این شورا قطعنامه پیشنهادی را وتو کند. فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس امروز در بیانیه اعلام کرد همه تلاش هایی که برای پایان جنگ و اعلان آتش بس صورت گرفته است جلاد و قربانی را در یک جایگاه قرار می دهد. سخنگوی حماس افزود تلاش جامعه عرب و کشورهای جهان باید بر این امر متمرکز باشد که تهاجم به غزه متوقف شود. نقاط مرزی بازگشایی، تحریم‌ها برداشته و خرابی‌های غزه بازسازی شود. اتحادیه اروپا دیروز پس از اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه خواستار توقف بی‌قید و شرط حملات راکتی حماس به اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به غزه شده بود. محمود احمدی نژاد که امروز در زاهدان سخن می گفت با اشاره به حملات اسرائیل به غزه به انتقاد از کشورهای عرب پرداخت و گفت اتحادیه عرب کی می خواهد کاری بکند؟ مگر ملت فلسطین عرب نیستند؟ رئیس جمهوری اسلامی همچنین از سازمان کشورهای اسلامی خواست زودتر در این زمینه اقدام کنند. او گفت کنفرانس اسلامی باید بجنبد. نمی شود با کمیته برگزار کردن و سخنرانی کردن به گفته وی به صهیونیست‌ها فرصت ادامه جنایت داد. احمدی نژاد مشخص نکرد که دولت‌های اسلامی و عربی دقیقاً باید دست به چه کاری بزنند.
با سپاس از علیرضا کرمانی که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای امروز ایران و جهان. اما در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، مانند هر چهارشنبه، نوبت میرسد به شنیدن مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در 20 چند دقیقه آینده
میزبان شما
در مجله اقتصادی رادیو فردا هستیم.
و اما خبرهای اقتصادی مهم این هفته. طرح هدفمند کردن یارانه ها سرانجام به مجلس تقدیم شد.
واحد پولی اتحادیه اروپا 10 ساله می شود.
سیاست های اقتصادی دولت باراک اوباما.
افزایش واردات ایران.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با قید 1 فوریت و با 127 رأی موافق تصویب کرد. پس از تصویب 1 فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، این لایحه خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون های مجلس قرار می گیرد. در پی تصویب 1 فوریت کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها، محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، آن را یک گام رو به جلو برای اصلاح قیمت ها ارزیابی کرد و از آغاز تدوین آیین نامه های اجرایی این لایحه همزمان با بررسی رسمی آن در مجلس خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه هنگام ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس گفت دولت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را شناسایی و اصلاح کرده است که این خود مقدمه طرح تحول اقتصادی به عنوان اصلاح ساختارها و عوامل اصلی در اقتصاد شده است.
به گفته آقای احمدی نژاد، اهداف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرای عدالت و رفع تبعیض و استفاده بهتر از منابع کشور، شفافسازی اقتصادی و دادن فرصت به تدبیر و مدیریت صحیح برای اعمال روندهای درست اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمد نفت و افزایش فعالیت‌های عمرانی است. کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی در مجلس به تصویب می‌رسد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت زمینه‌ای و نفعی در اجرای این لایحه برای اقتصاد ایران نمی‌بینند. یکی از این منتقدان دکتر عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان است. آقای ساسان، روز شما بخیر در اصفهان.
روز شما بخیر.
آقای دکتر، چرا این پرداخت یارانه نقدی اگر تصویب بشه، البته به صورت قانون در بیاد، کار درستی از نظر اقتصادی نیست به نظر شما؟
نمیدونم منظورتون از این که اگر تصویب بشه چیه؟
منظور من این بود که چنانچه طرح اولیه رو مجلس تأیید کنه و شورای نگهبان هم قبول کنه، قانونی میشه و در صورت مخالفت شورای نگهبان حتی میتونه به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره.
بله، کاملا درسته، ولی پرداخت یارانه ها بزرگترین اشکالش این هست که هزینه های اداری بسیار بسیار سنگینی رو به بودجه دولت تحمیل میکنه. یعنی درست زمانی که دولت میخواد بار مالی خودش رو سبک کنه، یک بار مالی بسیار بسیار سنگینی بر عهده اون قرار میگیره که واقعا از وزارتخانه های موجود به مراتب وزارتخانه بزرگتری احتیاج هست تا تشخیص بدن که چه کسی استحقاق دریافت یارانه داره و چه کسی نداره، یا اینکه چه کسی اطلاعات درست داده و چه کسی اطلاعات دقیقی نداده و احیاناً درآمد یا دارایی خود رو کتمان کرده.
آقای دکتر، علاوه بر این که در حال این هزینه مالی زیادی رو به دولت تحمیل خواهد کرد، آیا نهادهای دولتی موجود که قرار است این طرح رو عملی کنن، با توجه به ساختارشون قادر به مدیریت چنین طرحی هستن؟
اگر فرض کنیم که این نهادها الان به طور تمام وقت مشغول کار هستند، طبیعتاً معناش اینه که برای کار اضافی وقت ندارند و باید همه این نهادها نیروی جدید بگیرند تا بتوانند این پروژه جدید یعنی پرداخت نقدی یارانه ها رو اداره کنند.
تشخیص مستحقان دریافت یارانه مسئله ساده ای نیست و خود شما هم به اون اشاره کردید. دولت پس به چه چیزی امیدواره که بتونه مستحقان رو شناسایی کنه؟
من یه چیز بالاتر به شما عرض کنم و اون از حیث روانشناسی مردم ایران، اون کسانی که استحقاق واقعی دارن و واقعا در زندگیشون ممکنه دچار عسرت و تنگ دستی باشن، احتمالا افرادی هستن عزت نفس دارن، آبرومند هستن، آبرو دوست هستن. اونها نه اظهار میکنن که دچار مشکل هست زندگیشون و نه اگر فرض کنید که این رو دیگری بفهمه و حد بزنه، اینها براشون بسیار سخته که بخوان به ارگانهای کمک کننده مراجعه کنند. احتمالاً چشم پوشی خواهند کرد. عزت نفس و آبروی اونها به مراتب بیشتر می‌ارزه. و برعکس، بسیار موهبت‌هایی که در گذشته توزیع شده، بارها دیده شده که افراد خاصی از این موهبت‌ها حد اکثر بهره برداری رو کردند. یعنی کسانی که عزت نفس کمتری دارند و قادرن مدام مراجعه کنن به نهادهای کمک کننده و دائما مطالبه کنن. به این ترتیب احتمالاً چنین طرحی حقیقتاً افراد رو که استحقاق دارند کنار خواهد زد و افراد رو که استحقاق ندارند از نو متمول خواهد ساخت.
اکنون این پرسش پیش میاد که مگر دولت به این اشکالات واقف نیست و مگر کارشناسان این مسائل رو مطرح نکردن، پس چرا دولت اصرار داره این پروژه رو به هر قیمتی پیاده کنه؟
من فکر میکنم کارشناسانی که دولت باشون مشورت میکنه غالبا تحت تاثیر به اصطلاح گرایش های خاصی هستن. شما استحضار دارید که همه اقتصاد اثباتی نیست. بخشی از دانش اقتصاد هنجاری یا ارزشی است و اختلافی که بین کارشناسان اقتصاد وجود داره عمدتاً مربوط به همین بخش هنجاری یا ارزشی دانش اقتصاد هست.
خب خیلی متشکرم آقای احساسان در اصفهان.
خواهش میکنم.
در این میان رامین پاشایی‌فا معاون اقتصادی بانک مرکزی در این هفته گفت میزان یارانه پرداختی بر مبنای درآمد نفت تنظیم می شود و با فرض قیمت نفت بین 35 تا 48 دلار برای هر بشکه به هر نفر ماهانه حداقل 19500 تومان و حداکثر 43000 تومان یارانه پرداخت می شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
اول ژانویه 2009 میلادی واحد پولی اتحادیه اروپا 10 ساله می شود. در سال 1999 بود که 15 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر یک واحد پولی مشترک به توافق رسیدند. به خاطر اهمیت یورو در اقتصاد جهانی، تاریخچه کوتاهی از این واحد پولی را از زبان آقای دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم می‌شنویم. روز شما بخیر.
خواهش می‌کنم آقای سرنگار. اگر بخوایم به طور خلاصه بپردازیم به تاریخچه یورو، میشه سه تا نقطه عطف رو برای برقراری یورو به عنوان واحد ارزی اروپا برشمرد و اون سال 1993 بود که طبق قرارداد ماستریخت برنامه ریزی شد که یک ارز مشترک در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا رایج بشه. سال 1999 تصمیم گرفته شد که برای اولین بار به شکل الکترونیکی به کار گرفته بشه و بالاخره در سال 2002 به شکل اسکناس و سکه در میان کشورهای اروپایی رایج شد.
تا چه اندازه واحد پولی اتحادیه اروپا توانسته در مقابل ارزهای دیگر قدرتمند جهان مثل دلار و پوند انگلیس ارز اندام اقتصادی کنه؟
ابتدا هم یورو پول ضعیف به شمار می اومد، منتها به تدریج با پیوستن سایر کشورها به اتحادیه اروپا و همچنین کاربرد اون در میان این کشورها و همچنین آگاهی اکتورهای اقتصادی به استفاده از این ارز، این ارز رایج و رایج‌تر شده. الان نه تنها به عنوان یک ارز رایج بلکه به عنوان یک ارز به اصطلاح قابل اعتماد و بسیار قوی در مقابل دلار و پوند انگلیس به اصطلاح قابل استفاده است در چارچوب کارکردهای متفاوت، از جمله برای معامله کردن، ولی که خود معامله کردن تنها هدف نیست بلکه به عنوان ذخیره ارزش، به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از ضرر خوردن از تحول ارزش دلار و غیره.
خب آقای علوی، از پول اتحادیه اروپا میگذریم و به موضوعی که با این مسئله و مسائل اقتصادی ایران ارتباط داره میپردازیم. یکی از روزنامه‌های مهم اقتصادی روز سه‌شنبه گزارشی داشت درباره تلاش‌های ایران برای تبدیل ذخیره‌های ارزی خودش از دلار به یورو و ضرری که در این راه متحمل شده.
بله، میدونید فرایند رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم به این شکل بود که دولت نفت گران رو تبدیل کرد به دلار ارزان و دلار ارزان رو تبدیل کرد به یوروی گران و طبیعی است که در این معامله ضرر زیادی کرد و اون هم به این خاطر بود که دولت هنوز سیاست‌های روشنی برای به اصطلاح نگه داشتن و مدیریت ارز نداره و ما هنوز مؤسساتی رو در ایران نداریم که بتونن به شکل مؤثر ارز داخل کشور رو به شکلی منظم بکنن، به شکلی سازماندهی کنن که در مقابل تحولات ارزی خارج بتونه مقاومت کنه یا حتی سوداوری داشته باشه و بیشتر انگیزه های سیاسی غالب است بر اون مدیریت ارزی کشور و به همین دلیل و ناتوانی مدیریت قاعدتا باید انتظار داشت که زیان و مشکلاتی در اینجا به وجود بیاد.
یعنی به نظر شما در واقع اون چیزی که در واژه اختصاصی پورتفولیو منیجمنت مدیریت به اصطلاح موجودی های نقدی یا تنخواه گردان وجود نداره در ایران؟
به نظر من دشواره که در ایران این تصور رو داشت که این چنین مدیریتی وجود داره، چون برای اینکه این چنین مدیریتی وجود داشته باشه ابتداعا ما میباید یک سابقه طولانی داشته باشیم در این کار و بعد مؤسسات خصوصی فعال باشن. اگر بخوام در مقایسه با اروپا صحبت بکنیم، اروپا یا ده ها ساله که در این امر تجربه دارن و بعد نه یه مؤسسه بلکه مؤسسات بسیار زیادی در این قضیه فعال هستن، هم از بانک‌های تجاری، مؤسسات ارزی، با حتی بانک مرکزی و اون پورتفولیو که اینا دارن مرکب از تعداد بسیار زیادی از ارزها، از سهام، از فلزهای قیمتی برای اینکه بتونن اون شکل بهینه پورتفولیو رو به طوری تشکیل بدن که در مقابل لرزه‌های بازار، در مقابل نوسانات قیمت‌ها بتونه مقاومت بکنه و همزمان سودآور باشه. چون به هر حال شما وقتی یک مدیریت پورتفولیو می‌خواید سازماندهی کنید، می‌باید این بتواند چنان سودی رو ایجاد بکند که قابل رقابت باشد با سایر بازیگران عرصه مالی در جهان. در غیر این صورت اون پورتفولیو و اون مدیریت محکوم به نابودی.
یعنی در حقیقت اگه بخوایم برای شنوندهای ما به طور ساده بیان کنیم، مغازه‌ای هست که بایستی از اجناس مختلف داشته باشه، به موقع بخره، به موقع بفروشه تا سود بهینه عایدش بشه.
بله، در توضیح همین مطلبی رو که شما گفتید، اتفاقا ما معمولا از یک سازماندهی پورتفولیو پویا صحبت باید بکنیم و اون به این معناست که اون سازمانی که این دارایی‌ها رو در یک سبدی مدیریت می‌کنه باید بتواند هر لحظه با توجه به اطلاعات، با توجه به کیفیت پرسنل و سازمانی که داره، این پورتفولیو رو تغییر بده و اون رو سودآور و سودآورتر بکنه. در غیر این صورت اون شکل انفعالی در برخورد با بازار باعث میشه که مدیریت نتواند همگام با رقیبان خود در بازار اون سود لازم رو تهیه کنه. ولی متاسفانه ما سازمان‌های قائم به ذاتی در ایران نداریم که با توجه به سوداوری خودشون در عرصه بازار بین‌المللی بتونن در معاملات مالی دخالت بکنن. این سازمان‌ها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دولتی هستن و به هر حال مشمول استفاده از رانت هستن و ما میدونیم استفاده از رانت در چارچوب بازارهای مالی بسیار خطرناکه و اونها رو انفعالی و زیان‌آور میکنه. بنابراین اگر قرار است مدیریت مؤثری رو ما سازماندهی کنیم در ایران که بتونه این مشکلات ارزی رو به نحوی مدیریت بکنه، میبایست مستقل از دولت و سیاست‌های اون عمل بکنه و فعلا در ایران ما چنین سازمانی رو نداریم.
البته هنوز مقامات دولتی درباره میزان زیانی که در اثر این نقل و انتقال ارزی متوجه ایران شده اعلام رسما نکردن، ولی اینجا اونجا گفته میشه که حدوداً 4 میلیارد دلار دولت در این نقل و انتقالات متضرر شده. با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی در 9 ماهه اول سال جاری حجم واردات ایران از لحاظ ارزش با رشد حدود 27% به بیش از 42 میلیارد دلار رسید. از جمله واردات بنزین، ذرت، گندم و برنج در سال جاری در صدر کالاهای وارداتی هستند. میزان واردات از لحاظ وزنی نیز 5.5% در مقایسه با زمان مشابه سال پیش افزایش داشته است. در همین زمان صادرات کالاهایی که غیر نفتی خوانده می شود و معیانات گازی را در بر می گیرد به حدود 14 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 86 22% رشد نشان می دهد. مهمترین فروشندگان کالا به ایران امارات متحده عربی، آلمان، چین و سوئیس بودند، در حالی که امارات متحده عربی، چین و هند عمده خریداران کالاهای ایرانی بودند.
سال نو مسیحی روز پنجشنبه در حالی آغاز می شود که سایه بحران اقتصادی در جهان به ویژه بر کشورهای صنعتی سنگینی می کند و همزمان همه نگاه ها را به سوی واشنگتن دوخته است که دولت جدید آمریکا به رهبری باراک اوباما چه برنامه‌ای برای مقابله با این بحران دارد. در این هفته فکر کردیم نگاهی کوتاه داشته باشیم به سیاست‌ها و تیم اقتصادی آقای اوباما در گفتگو با دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
اگر بخوایم نگاهی کوتاه و مختصر به سیاست‌های احتمالی اقتصادی آقای اوباما داشته باشیم چه میتونیم بگیم؟
در زمینه اقتصادی ایشون آقای پول واکر رو که یک زمانی رئیس فدرال ریزرو بود و از بین بردن تورم در آمریکا واقعا کار ایشون بود، ایشون رو به عنوان یک مشاور اصلی انتخاب کرده. همینطور آقای لری سامرز رو که وزیر خزانه داری در زمان آقای کلینتون بود و بعد رئیس دانشگاه هاروارد بود و از اقتصاددانان درجه یک هستن. برای وزارت خزانه داری آقای گایتنر رو که رئیس فدرال ریزرو نیویورک بودن و بسیار مورد اعتماد افراد هستند انتخاب کردند و همینطور خانم کریستینا رومر رو که در زمینه تاریخ اقتصادیشون مقدار زیادی کار کردند، ایشون رو به عنوان رئیس هیئت مشاوران اقتصادی کاخ سفید انتخاب کردند. تیم از هر نظر درجه یک.
ولی آقای دادخواه گفته میشه که در حال میتونه یه تیم خیلی عالی هم باشه، ولی سایه بحران و یا این بحران انقدر سنگین هست که حتی با این تیم قوی اقتصادی هم احتمالاً کار عجیب غریبی نمی‌شود کرد.
صحیحه، کار عجیب و غریبی در مسائل اقتصادی نمیشه کرد و بایستی به تدریج این مسئله درست بشه. ولی در درجه اول آقای اوباما اونطوری که صحبت کرده و بایستی بگیم به هر حال فاصله هست بین حرف تا عمل، مسئله اقتصادی رو مسئله درجه اول خودش در نظر گرفته و با توجه به این مشاوره‌ای که از این افراد گرفته تصمیم داره که یک مقدار زیادی پول وارد اقتصاد آمریکا بکنه. حتی صحبت کرده که از طریق سیاست مالی انبساطی شاید نزدیک به 1,000 میلیارد دلار وارد اقتصاد آمریکا بکنه. این یک طرفه و از طرف دیگه اون چی که مهمه ایجاد اطمینان در بازار هاست و این احتیاج به این داره که یه سری مقررات عوض بشه. در این مورد هم ایشون افرادی که دورش هستن افرادی هستن که به صورت معتدل این کار رو میتونن انجام بدن. بنابراین روی هم رفته میتونیم فرض بکنیم که اون چی که میشه انجام داد انجام داد. ولی فرمایش شما 100% صحیحه که معجزه ای نمیشه کرد. این به تدریج باعث این اطمینان برگرده و کشورهای دیگه هم این اطمینان رو پیدا بکنن.
تحلیلگری مینویسه که مهم نیست که آقای اوباما 700 میلیارد دلار یا 1,000 میلیارد دلار به بازار میاره و در بازار میریزه، بلکه مهم این است که با حرکت از این که یک بحران جهانی هست، با دیگر نیروهای اقتصادی در سطح جهان مانند اروپا و چین یک استراتژی و یک سیاست مشترکی در پیش بگیره. آیا در تیم اقتصادی آقای اوباما این نظرگاه جایی داره؟
حتما داره، به خصوص توجه بفرمایید که آقای گایتنر که وزیر خزانه‌داری هستن، اولا ایشون چینی مندرین صحبت میکنن و سالها از عمرشون رو هم در آسیای جنوب شرقی گذروندن، بنابراین این آدمی است که دید جهانی داره. مسئله این نیست که این قضیه که کشورهای عمده اقتصادی میبایستی دور هم جمع بشن، حتی در زمان آقای بوش هم مطرح شد، ولی همطور که فرمودید نه تنها چین و آمریکا و ژاپن و اروپا و انگلستان بایستی وارد این قضیه بشن، بلکه کشورهای مثل برزیل، مثل عربستان سعودی، مثل هند، اینها هم بایستی در یک قرارداد جدید بین المللی وارد شن، به خصوص در زمینه سیستم پولی و سیستم مالی بین المللی به چه ترتیب کار بکنه.
باز هم در این باره مزاحم شما خواهیم شد. با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون، روز شما بخیر.
روز شما بخیر و خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، در حالی که آخرین ساعات سال 2008 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم و بورس‌های دنیا کمابیش به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، سری می‌زنیم به تهران و نگاهی می‌اندازیم به رویدادهای بورس تهران در این هفته با دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
بورس تهران در آخرین هفته سال میلادی چگونه بود؟
هفته بسیار 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 بدی بود آقای زندگار. حجم معاملات روزانه بورس به رقم باور نکردنی 2-3 میلیون دلار در روز رسیده. شاخص کل در پایان معاملات امروز چهارشنبه به عدد 8656 واحد رسید که در 5 سال اخیر چنین شاخص پایینی بی سابقه هستش. سهام شرکت ملی مس ایران که در چند ماه قبل روی 900 تومان معامله می شد الان به 280 تومان سقوط کرده و این شرکت مجبور به کاهش شدید هزینه ها، از جمله هزینه های میلیاردی که برای باشگاه فوتبال مس کرمان انجام میدن. از طرف دیگه سقوط سهام شرکت های سنگ آهنی و معدنی در بورس کماکان ادامه داره. سرمایه بسیار از سهامداران شرکت های سنگ آهنی و معدنی در بورس در طول 6 ماه اخیر تقریبا نصف شده. از طرف دیگه در چنین اوضاع نابسامانی سازمان خصوصی سازی هم اصرار شدید و عرضه سهام بانک ملت داره، که در حالی که چنین عرضه‌ای در شرایط کنونی بسیار اشتباه.
دلیل این که با ارائه سهام بانک ملت به بورس روی خوشی نشون داده نمیشه چی است؟
آقای زرنگار، اگر سازمان خصوصی‌سازی الان تو شرایط رکودی و نزولی شدید بورس تهران سهام بانک ملت رو عرضه کنه، طبیعتاً یه عده‌ای برای اینکه بیان این سهام رو بخرن، سهام‌های موجود خودشون رو برای فروش عرضه می‌کنن و این به روند رکودی بورس دامن خواهد زد.
البته که این اشکال هم شاید داشته باشه که عده‌ای که امکان دارن و پول دارن بتونن این سهامو در حال حاضر بسیار ارزون بخرن.
نه خیر آقای زنگار، فضای کنونی بورس چنان فضای خرابی است که کمتر سرمایه گذاری به خودش جرأت میده حتی اگر پول نقد هم داشته باشه دست به خرید سهام بزنه. در شرایط کنونی بورس بیشتر سهامداران فروشنده هستند و نه خریدار.
خب عوامل دیگه که بورس تهران رو به این روز انداخته چی هستن؟
سقوط قیمت جهانی نفت به حدود 30 دلار و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، سوء مدیریت در بسیاری از شرکت‌های بورسی که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده، فقدان مدیران تکنوکرات کارکشته و مجرب در رأس سازمان بورس اوراق بهادار که بتونن مدیریت بحران بکنن در شرایط حساس بسیار کنونی، اینها از جمله دلایلی هستن که به هر حال به رکود فعلی بورس دامن زده. از طرف دیگه میتونیم اشاره کنیم به رکود شدید اقتصاد جهانی که تأثیرات خودش رو بر اقتصاد ایران هم داره به جای میگذاره.
چه پیش بینی می شود از رویدادهای بورس تهران در هفته ای که در پیش داریم کرد؟
روند نزولی و کاهنده شاخص های بورس قطعا در هفته آینده تداوم پیدا می کنه. از طرف دیگه با ادامه روند سقوط سهام شرکت های سنگ آهنی، معدنی، ملی مس، معادن و فلزات، سرمایه گذاری امید و بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری قطعا شاخص ها بیشتر نزول خواهند کرد. از طرف دیگه معدود سهم هایی در بورس تهران هستند که الان با صف های خرید بسیار سنگین مواجه هستند. یکی از اونها شرکت مس شهید باهنر، علارغم سقوط شدید نرخ مس که به ضرر سهامداران شرکت صنایع ملی مس تمام شده، اما شرکت مس شهید باهنر که مصرف کننده شمش مس هستش با افزایش سود مواجه شده و این باعث شده که صف خرید بسیار سنگینی برای سهم در بورس به وجود بیاد. در مجموع جو کلی حاکم بر اکثریت سهام‌های بورس تهران یا جو ایستایی است یا جو رکودی و نزولی است و جو پویایی و سعودی در مورد اکثریت سهام‌ها وجود نداره.
سپاس از آقای احمدی در تهران. روز شما بخیر.
متشکرم. مرسی ممنون.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم.
با سپاس از شما که با ما بودید.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با تبریک سال نو مسیحی به ایرانیان مسیحی
و همه شما خدا نگهدار می‌گوییم.
اوقات خوشی داشته باشید. مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنم که تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا رو امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا نیز خواهید شنید و به این ترتیب کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نیز نزدیک میشویم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با نیما تمدن.